سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا مراکز فضایی ایران را تحریم کرد. وزیر دارایی فرانسه خواستار معافیت چین، ژاپن و هند از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران شد. و یک مقام نظامی آمریکا از استقرار ناوشکن‌های این کشور در دو سوی تنگه هرمز خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای پژوهشکده هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد که ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا برنامه موشکی خود را در پوشش فعالیت‌های فضایی توسعه دهد. تصمیم آمریکا برای تحریم مراکز فضایی ایران پس از پرتاب ناموفق یک موشک ماهواره بر در مرکز فضایی سمنان در هفته گذشته اعلام شده است. برنامه فضایی ایران زیر نظر وزارت دفاع انجام می شود. برونو لامایر وزیر دارایی فرانسه روز سه‌شنبه در دیدار با استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا خواستار معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت ایران به چین، هند و ژاپن شده است. فرانسه پیشنهاد افتتاح یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت و کمک به فروش نفت ایران را داده است. در مقابل انتظار فرانسه رعایت کامل برجام از سوی ایران است. قرار است هفته آینده ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز برای رایزنی با مقامات کاخ سفید به آمریکا سفر کند. وزیر خارجه فرانسه گفته موفقیت ابتکار پاریس منوط به موافقت دونالد ترامپ برای اعطای معافیت نفتی به خریداران نفت ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده اروپا تا پنج شنبه یعنی فردا فرصت دارد که منافع اقتصادی ایران را از برجام تأمین کند. در غیر این صورت گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی تهران برداشته خواهد شد. جاشوا فری سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین از استقرار ناوشکن‌های موشک‌انداز آمریکا در دو سوی تنگه هرمز خبر داد. آقای فری روز سه‌شنبه به اسوسییتد پرس گفت که این طرح به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌های خود را در منطقه اسکورت کنند. این عملیات که به سنتینل یا گذربان معروف است با هدف افزایش امنیت دریانوردی اجرا می شود و شامل تجسس و ردیابی در تنگه هرمز و تنگه باب المندب از سوی آمریکاست. استرالیا، بحرین و بریتانیا اعلام کردند در این عملیات شرکت می کنند. هند گفته به صورت مستقل کشتی های تجاری خود را اسکورت می کند و امکان دارد چین نیز به چنین کاری اقدام کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از آغاز عملیات سنتینل در پی اقدامات به گفته وی مخبر به ایران در منطقه خبر داده بود. ایران آمریکا را عامل ناامنی در خلیج فارس می‌داند و معتقد است کشورهای منطقه خود می‌توانند امنیت خلیج فارس را تأمین کنند. اسرائیل روز سه‌شنبه ایران و حزب الله لبنان را به ایجاد یک کارخانه ساخت موشک‌های نقطه زن در دره بقاع لبنان متهم کرد. اسرائیل می‌گوید حزب الله تجهیزات این تأسیسات را به مناطق غیر نظامی منتقل کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت در این باره سه هدف برای وزارت دفاع این کشور تعریف کرده است.
اول متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، دوم جلوگیری از عرضه سلاح‌های دقیق ایران به دشمنان اسرائیل همچون حزب الله که امنیت ما را به خطر می‌اندازد و نکته سوم جلوگیری از ورود ایران و متحدانش به مرزهای اسرائیل.
به نقل از چند منبع اطلاعاتی غربی اعلام کرده که ایران یک پایگاه نظامی سری را در مرز عراق و سوریه احداث کرده است. این خبر هنوز از سوی سایر منابع خبری تایید نشده است. شماری از نمایندگان محافظه‌کار و احزاب مخالف بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سه‌شنبه شب در پارلمان این کشور طرحی را با هدف جلوگیری از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا تصویب کردند.
The eyes to the right, 328. The nose to the left,
قرار است امروز چهارشنبه طرح دیگری برای تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رأی گذاشته شود.
The leader of the opposition has been begging for an election.
بوریس جانسون در واکنش از احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام سخن گفته است که ممکن است 14 اکتبر 22 مهر ماه برگزار شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبر دیگر.
فرانسه برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، راه اندازی یک خط اعتباری به شرط تضمین امنیت منطقه و موافقت آمریکا.
شما عقد مدت‌دار و موقت.
واکنش‌ها به انتشار فیلم عقد یک دختر بچه در کهگیلویه و بوی رحمت، دادگستری عقد را باطل و اعلام جرم کرد. و تعلیق 3 ماهه مجوز شبکه الهره در عراق به دلیل پخش گزارشی درباره فساد در مؤسسات دینی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید هنوز بر سر اجرای طرح پیشنهادی کشورش برای نجات برجام مشکلات زیادی وجود دارد. پاریس پیشنهاد داده در صورت موافقت آمریکا تا پایان امسال یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای فروش نفت ایران در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامیش راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واپسین رایزنی ها 2 روز مانده به مهلت ایران به اروپا برای آغاز گام 3 کاهش تعهدات خود در برجام. فرانسه برای فروش نفت ایران پیشنهاد اختصاص خط اعتباری 15 میلیارد دلاری داده. با این حال پاریس این اقدام را منوط به موافقت واشنگتن برای بازگرداندن معافیت های نفتی می داند. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه گفته است هنوز کارهای زیادی بر سر اجرای این خط اعتباری پیشنهادی قرار دارد. بر اساس این پیشنهاد پاریس تهران باید به تعهدات خود در توافق هسته‌ای بازگردد. با برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، گفتگو بر سر امنیت منطقه و بحث بر سر شرایط پس از برجام در 2025 موافقت کند.
باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد.
تهران که از اروپا خواسته امکان دریافت پول فروش نفتش را فراهم کند، این روزها رایزنی‌هایش را بیشتر کرده. برجام موضوع اصلی گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفرهای اخیرش به کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و روسیه بوده است. ایالات متحده میگوید برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، این کشور باید با توافق هسته‌ای تازه موافقت کند. با این حال دونالد ترامپ ماه گذشته در نشست گروه 7 با اعلام آمادگی برای دیدار با همتای ایرانیش حسن روحانی همه را شگفت زده کرد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و میزبان نشست گروه 7 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به محل این نشست دعوت کرده بود برای گفتگو بر سر پیشنهاد فرانسه در راستای نجات برجام. آنچه که به گفته پاریس موضوع گفتگوهای روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به همراه هیئت بلندپایه اقتصادی ایران در سفر به فرانسه بوده است. در هفته‌های اخیر امانوئل مکرون با حسن روحانی با هدف نجات توافق هسته‌ای و کاهش تنش‌های تهران و واشنگتن بارها تلفنی گفتگو کردند. با این حال در میانه این رایزنی‌ها حسن روحانی دیروز هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرد.
وقتی میگیم مذاکره، بعضی ها فکر میکنن یعنی مذاکره دو جانبه. اصلا مذاکره دو جانبه مطرح نیست. وقتی میگیم مذاکره یعنی وقتی که همه تحریم ها برداشته بشه، یعنی شرایطی که قدیم در برجام داشتیم.
با خروج آمریکا از این توافق، رهبران اروپایی تلاش کردند که با راه اندازی سازوکار مالی اینستکس امکان تجارت با ایران را با وجود تحریم‌های واشنگتن مؤثر کنند. وزیر خارجه فرانسه در سخنان دیروزش گفته که با تکمیل اینستکس به طور عادی این سازوکار باید کار کند. با این حال این موضوعی است که به نتیجه مذاکره‌های برونو لومر وزیر دارایی فرانسه با استیون منوچین همتای آمریکاییش در واشنگتن بستگی خواهد داشت. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره تازه‌ترین اظهار نظرها پیرامون موضوع مذاکره ایران و آمریکا همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. حسن روحانی گفته که اصول سیاست‌های ما رو رهبری مشخص می‌کنه و در مسائل ملی اختلافی وجود نداره. آقای روحانی پیشتر به گونه دیگه صحبت کرده بود در مورد مذاکره با آمریکا. این تناقض از کجا نشأت می‌گیره؟
ببینید، حرف اصلی آقای روحانی روز سه‌شنبه این بودش که من اولا هیچ وقت نگفتم با آقای ترامپ میخوام مستقیم گفتگو کنم، دوم این که هیچ اختلافی بین من و آقای خامنه‌ای وجود نداره. منتها حرفای هفته پیش آقای روحانی، مخصوصا حرفای روز چهارم شهریورش، خیلی واضح‌تر از این حرفاست که بشه نادیده گرفت. او به وضوح میگوید که من اگر لازم باشه با هر کسی در هر جا دیدار میکنم و صحبت از مذاکره با آمریکا میکنه. فکر میکنم حرفای امروز آقای روحانی با تناقضات هفته پیش رو در یک نقطه میشه جمع کرد. ظاهرا دولت و هسته سخت قدرت، یعنی آقای خامنه ای، بر سر این موضوع به توافق رسیدن. بعد از حرفای آقای روحانی روز سه‌شنبه چند ساعت بعدش 150 تا نماینده مجلس بیانیه دادن، از روحانی تشکر کردن که گفته ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این هم نشون میده که در واقع مجلس هم برداشتش این بوده که آقای روحانی از دیدگاه قبلی خودش عقب نشینی کرده. برای تحلیلی که ما میتونیم بکنیم این هستش که اختلافاتی که حادی که بین دولت و رهبری، بین آقای خامنه ای و حسن روحانی وجود داشت، ظاهرا در این نقطه دیگه نادیده گرفته شده. تصور میکنم که دولت از سیاست تعامل مستقیم با آمریکا عقب نشینی کرده، هرچند میتونه سیاست تعامل با اتحادیه اروپا رو ادامه بده و فعلا اینجا دوباره آقای خامنه ای رو باید 1-0 برنده جدالش با حسن روحانی، یا حتی بهتر بگم با رأی مردم اعلام بکنیم.
خب شما گفتین که دولت از سیاست تعامل مستقیم با آمریکا عقب نشینی کرده. با این روندی که طی شده و مسائلی که به وجود اومده بین دو طرف، آیا اصلا امکان مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن وجود خواهد داشت؟
ببینید، همین هفته پیش که صحبت از مذاکره مستقیم شد، دفتر آقای خامنه ای حرفای او در شهریور سال گذشته در آستانه سفر به نیویورک روحانی و ظریف رو منتشر کرد. توش آقای خامنه ای داره استدلال میکنه که چرا مخالف مذاکره با آمریکا است. حرف آقای خامنه ای اینه که یک، آمریکایی‌ها به ما نیاز دارن، دو، مذاکره ایران و آمریکا باعث شکست هیمنه جمهوری اسلامی در بین گروه‌های مقاومت میشه. هر دو این تفاسیر هم بسیار مسخره، هم بسیار سطح پایینن و هر دو این تفاسیر نشون میده که در واقع سیاست خارجی ایران منافع ملی ایران رو گروگان گرفتن. مسئله اینه که واقعیت اینه که دورنمای واسه تغییر این موازنه بهش نمیخوره. آقای خامنه ای همچنان قدرتمنده، بخش‌های مخالف او توانی برای چانه‌زنی ندارن. ایران بر خلاف خیلی از پیش‌بینی‌ها تونسته بر تحریم‌ها تا حد زیادی فائق بیاد، اعتماد به نفس پیدا کرده، تا حد جمهوری اسلامی تونسته خودش رو پیدا کنه. بنابراین در افق چند ماه آینده حداقل من شخصا تصور نمی‌کنم احتمال زیادی وجود داشته باشه برای دیدار مستقیم آقای ترامپ و روحانی. و خب این خواسته مستقیم ظاهراً کاخ سفید هم هست، این ظاهراً مورد تاکید آقای ترامپه. منتها شانسی برای پیشبرد مذاکرات از طریق طرح پاریس، همین آقای متحری گفته 15 میلیارد دلار در واقع یه جورایی خریدن گام سوم ایران، به نظرم وجود داره. بله. به نظرم واکنش قبلی ایران نشون داره که خواستار افزایش تنش نیست. من فکر میکنم در افق ماهای آینده احتمالا شاهد همین روند خواهیم بود، بدون گشایش و منطقا افزایش فشارهای اقتصادی و ایران و تخریب بیشتر اقتصاد ایران.
ممنون مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. اما در پی انتشار فیلمی از جشن عقد یک دختر بچه روستایی در کهگیلویه و بوی رحمت با مردی 22 ساله، رئیس دادگستری این استان از ابطال این عقد خبر داد. مسئولان دادگستری میگویند بر اساس ماده 50 قانون حمایت از خانواده، علیه زوج، ولی دختر بچه و همینطور عاقد اعلام جرم شده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
به مبلغ 50 میلیون تومان خانه داری؟
که تماماً به ذمه زوج مکرم ثابت هست به اندل مطالبه به سرکار عالی تحسین خواهند شد. آیا بنده وکیلم؟
عقد جنجالی یک کودک و ورود دادستانی. فاطیما عروس کوچکی که چند روز پیش با مهریه 314 سکه طلا و 50 میلیون تومان قرار بود به خانه بخت برود. اما حالا این مرد حسن نگین‌تاجی رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از ابطال عقد او به خاطر سنش میگوید. فاطیما تنها عروس کوچک نیست. بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران سال 96 نزدیک به 36 هزار کودک زیر 14 سال پای سفره عقد نشستند. رقمی معادل 6% کل ازدواج‌های ثبت شده در این کشور. در ایران هیچ قانون بازدارنده‌ای برای جلوگیری از ازدواج کودکان وجود ندارد، حتی برای 13 ساله‌ها.
آن ازدواج کمتر از 13 سال ممنوعه الا با حکم دادگاه.
برخی از نمایندگان مجلس به دنبال افزایش سن ازدواج در ایران بودند. طیبه سیاوشی یکی از آنهاست.
بر طبق فتوایی که ما از آیت الله مکارم شیرازی گرفتیم میگفتن اصلا این سنین دیگه برای این قرن قابل طرح نیست.
اما خواست این نمایندگان مخالفت و کمپین‌های تبلیغاتی منفی زیادی از سوی نهادهای مذهبی به همراه داشت.
نماینده نه چندان محترمی که میخواد قانونی تصویب کنه که ازدواج رو محدود و ممنوع کنه.
یعنی پس خودت هم تا سن 18 سالگی شامل این چیزایی که میگی بودی؟
کمپین‌هایی که در نهایت طرح نمایندگان را با مخالفت فقهی و مراجع تقلید در مجلس مسکوت گذاشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب انتشار فیلمی از جشن عقد یک دختر بچه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. اینجا همکارم هومن عسکری حضور داره برای گفتگو در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، اول از همه باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که در دو حوزه، دو موضوع کاربران بیشتر انتقاد کردن. اول اینکه خب طبیعتاً نسبت به اون چه که اینجا کودک همسری یا کودک آزاری گفته میشه اعتراض کردن، انتقادهای خیلی شدیدی مطرح کردن و از طرف دیگه انتقاد هم تب متوجه کسانی شده که این فیلم رو منتشر کردن. یعنی گروهی دارن میگن بسیار خب این ماجرا خودش مذمومه، ولی از اون طرف دیگه تصویر این کودک نباید منتشر میشد. والتر نوشته که یک فرد برای ازدواج باید هم به بلوغ عقلی برسه و هم جسمی. این صحنه، اون صحنه که منتشر شده، یک کودک آزاری و تجاوز قانونیه. ولی گذشته از این، مشکل بزرگتر جامعه ما اینه که اغلب افرادی که 40 سالشونه و چندین سال ازدواج کردن هنوز به سن عقلی نرسیدن. نوشته این کاربر. رضا نوشته آزار فیزیکی، روانی و یا جنسی کودک رو میگن کودک آزاری. این ازدواج بدترین نوع کودک آزاریه، چون دست زدن اون فرد به اون کودک مصداق آزار فیزیکیه و این تجربه تلخ، یعنی همین ازدواج در این سن، مصداق آزار روانیه و در مورد آزار جنسی حتی شرم هم میشه صحبت بکنن.
خب من در مورد سن این دختر بچه هم تناقض‌هایی وجود داره. جای عمان شده 9،
مهدی میگن 11 سالشه، تعدادی گفته بودن 14 سالشه، ولی اینطور که بسیاری نوشتن مثل اینکه 9 سالش هست. در مورد اون پسر هم همینطور نوشتن، نوشته بودن 30 سالشه، بعضی نوشتن 24 سالشه و بعضی نوشتن 22. آره این 22 مثل اینکه نزدیکتره به واقعیت. حسن نمکدوست خبرنگار نوشته ویدیویی بسیار تلخ از عقد یک کودک مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستانی که دقت کردن انتقاد صریح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ویدیوی اصلاح نشده را قطعا نادرست میدانم. هر دو کار، یعنی تحمیل ازدواج به یک دختر خردسال و انتشار و تصویر و نام او، نقض حقوق کودک هستند.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه و خبر. در خبرها آمده بود که حدود 100 تن از مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌ها به دعوت معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نمایشگاهی تخصصی درباره نفوذ و جاسوسی شرکت کردند. اسامی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شرکت کننده در این نمایشگاه البته اعلام نشده. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چه موضوعاتی در این نمایشگاه مطرح شده؟
خب همونطور گفتی درباره این نمایشگاه عکسی منتشر نشده، اطلاعات دقیقی هم منتشر نشده، اما خبرگزاری‌هایی که گزارش کردن در این باره نوشتن که تصاویر، اطلاعات و ماجرای برخی کیس‌های نفوذ و جاسوسی در این نمایشگاه ارائه شده فیلمی هم نشون دادن از افرادی که دستگیر شدن و اعتراف به جاسوسی کردن که ماجرای این فیلم‌ها رو دیگه همه می‌دونیم. بعدم گفتن که درباره اقدامات نرم آمریکا برای نفوذ فرهنگی، جاسوسی تلفنی، آسیب‌شناسی فرهنگی جامعه، راه‌های مختلف جذب عوامل صحبت شده در این نمایشگاه. یک فیلمی هم از یک تن خارجی نشون دادن که می‌خواد یکی از اعضای کنسولگر ایران در یک کشور اروپایی به دام بندازه به ادعای وزارت اطلاعات. بعد هم یک فیلم‌هایی نشون دادن، مثلا گفتن یک نخبه اطلاعاتی که یک نخبه علمی که اطلاعاتی به خارج کشور میداده، یا یک دیپلماتی که خیلی هم مقام‌های مهمی داشته، جاسوس بوده، حالا فرار کرده و غیره، و از این قبیل مسائل، در واقع مبهماتی که معلوم نیست اصلا ماجرا دقیقاً چی بوده و اینا رو در واقع چه آموزش‌هایی دادن.
خب این نمایشگاه اصلا به چه دلایلی برگزار شده؟ چون این سوال مطرح هست که جاسوسی یک موضوع مخفیه و این مسئله چه نسبتی با رسانه‌ها داره که به صورت علنی کار میکنن؟
ببینید، درباره این نمایشگاه ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. اینکه خود این خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات اطلاعاتی هدف این نمایشگاه رو گفتن. مقامات اطلاعاتی گفتن که ما ارزیابیمون این هستش که یک بخشی از جامعه که به اصطلاح مطبوعات باشن آسیب پذیر هستن در مقابل جاسوسی و نفوذ، بنابراین ما میخوایم اینا رو واکسینی کنیم. اینا لغاتی است که خودشون به کار بردن. این البته بسیار توهین‌آمیز است، یعنی که تلقی وزارت اطلاعات این هستش که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بالقوه میتونن جاسوس باشن، خواستن اونا رو واکسینیزه بکنن. اما در حالی که خب ما می‌دونیم در ایران اصلا روزنامه‌نویسا اصلا به اطلاعات دست، حتی به اطلاعات معمولی که در همه دنیا همه روزنامه‌نویسا بهش دسترسی دارن، اینا دسترسی ندارن. آمار مرگ و میر بنابراین معلوم نیست اینا چه اطلاعات مخفیانه ای رو میخواستن منتقل بکنن. اما بخش دیگه قضیه این هستش که خب میدونیم که وزارت اطلاعات بعد از این به اصطلاح افشای این که اینها شکنجه دادن مازیار بهاری برونده های او رو وادار کردن که بگن ما در ترورها دست داشتیم و اینا اصلا دست نداشتن، و خود دولت هم پذیرفته که این به اصطلاح اقرارها زیر شکنجه بوده، و همچنین با لو ره به اصطلاح با افشا شدن این که اکثر این اعترافات تلویزیونی و پرونده ها ساختگی بوده و اعترافات اجباری بوده، اعتبار خودش رو در واقع از دست داده، حتی در نزد نهادهای حکومتی، چون به هر حال این خیلی بده که وزارت اطلاعات این کارا رو به اصطلاح قبول کرده که کرده. از طرف دیگه بنابراین وزارت اطلاعات سعی میکنه اعتبار خودش رو به دست بیاره، خودش باز بس میگیره. از طرف دیگه در این رقابت وحشتناکی ازش با سازمانهای اطلاعاتی موازی دیگه و میخواد که به اصطلاح خودش رو مطرح کنه. اما نکته بسیار مهمی که خبرگزاری ایسنا گفته بسیار مهم است درباره هدف این، اون گفته که اینا به ما گفتن که مقاماتی که با هم دیگه به اصطلاح دعوا دارن چیزهایی رو علیه هم دیگه افشا میکنن، به یاد بیارید میلاریجانی و یزدی رو. حالا از مطبوعات خواستن که هیزم بیار نشن و اینا رو منتشر نکنن، در حالی که بهتر از مقامات بخوان که این حرفا رو نزنن.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
پخش گزارشی تحقیقی درباره فساد در مؤسسه‌های دینی عراق از شبکه الحره باعث شد دولت عراق مجوز فعالیت این شبکه را به مدت 3 ماه تعلیق کند. سازمان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا که الحره زیر مجموعه‌های آن است، در بیانیه‌ای از گزارش منتشر شده در این شبکه دفاع کرده و آن را منصفانه دانسته. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
اقانیم فساد مقدس در عراق، مؤسسه هایی که هیچ کس جرأت نظارت بر آنها ندارد، پشت اعتقادات مردم سنگر گرفتند و به گنبدها و عمامها مسلح شدند. گزارش تحقیقی جنجالی شبکه الحره از فساد در مؤسسه های دینی عراق، گزارشی که باعث شد شورای اطلاع رسانی و ارتباطات وابسته به دولت عراق مجوز فعالیت شبکه تلویزیونی الحره را به مدت 3 ماه تعلیق کرده و خواستار عذرخواهی رسمی این شبکه شود. گزارش شبکه الحره از مؤسسه های مذهبی اهل سنت آغاز شده و به طور مشخص وقف سنی، مؤسسه ای که رئیسش با وجود ارتباط نزدیک با صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق و دعا برای او در نماز جمعه، همچنان پست خود را حفظ کرده، در حالی که افرادی دیگر تنها به اتهام هواداری از صدام از کار برکنار شده یا زیر فشار قرار گرفتند. گزارش تحقیقی به قراردادهای میلیاردی اشاره کرده که وقف سنی برای اجرای تعدادی پروژه منعقد کرده، قراردادهایی که اجرایی نشد. همچنین پرونده‌هایی که در پارلمان و دادگاه علیه وقف سنی مطرح شده اما مسکوت ماند، و سپس به ارتباطاتی پرداخته که وقف سنی با برخی از گروه‌های شبه نظامی و فرماندهانشان برقرار کرده است. گزارش الهره به مؤسسه های دینی شیعیان هم پرداخته. به طور مشخص تولیت آرامگاه امام سوم شیعیان و تولیت آرامگاه برادرش در کربلا، مقام هایی که مرجعیت شیعه در نجف مسئول انتصاب آن است. گزارش تحقیقی در این مؤسسات هم به قراردادهای انحصاری میلیاردی پرداخته. سرمایه گذاری های از اموال عمومی که درآمدهایش مشخص نیست کجا می رود. سفر تحقیقاتی رئیس هیئت حسابرسی و شفافیت پارلمان عراق به کربلا و سپس کشته شدن او در یک سانحه رانندگی مشکوک و اعتراض‌هایی که در کربلا علیه تولیت مزارهای مقدس شیعیان برگزار شد. سازمان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا در بیانیه‌ای از گزارش شبکه الحره حمایت کرده و آن را منصفانه، متعادل و حرفه‌ای دانست. در هر حال پرونده فساد در مؤسسه‌های دینی عراق همچنان باز است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ روزنامه‌ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره چهارشنبه هست و تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و سخنان او در مجلس شورای اسلامی. بنوشته این روزنامه آقای روحانی که به مجلس رفته بود برای یه جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در اونجا گفته که تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا اعمال شده تحریم‌هایی بوده که شش ماهه یک کشور رو زمینگیر می‌کنه و پیش‌بینی اونها این بود که اثری از دولت، مجلس و جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما ایشون گفته که ما، یعنی دولت دوازدهم و دولت حسن روحانی، کاری کرده که نگذاشته ایران تنها بمونه در سیاست خارجی. نکته دیگری که در سخنان آقای روحانی بوده و این نامون رو منعکس کرده این هست که ایشون گفته استراتژی ما مقاومت در داخل و دیپلماسی فعال در خارج از کشور بوده و به این وسیله تونستیم تا کنون مقاومت کنیم، به گفته حسن روحانی. اما امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، علاوه بر این که از قول حسن روحانی بخش دیگری از اظهارات او رو در مجلس منعکس کرده و نوشته که مذاکره دو جانبه با آمریکا نمی کنیم، همین روزنامه تأکید کرده که این روزها چشم مقام های جمهوری اسلامی به خط اعتباری فرانسه هست. به نوشته این روزنامه رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد داده به جمهوری اسلامی یک خط اعتباری چند میلیارد دلاری در ازای نفتی که در آینده تهدید خواهد شد به کشورهای اروپایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما این روزنامه نوشته که وزیر خارجه فرانسه گفته که این مذاکرات و این پیشنهاد به جمهوری اسلامی شکننده هست و ممکن هست که آمریکا باهاش موافقت نکنه، چرا که مشروط هست به موافقت آمریکا با معافیت فروش نفت از سوی ایران به برخی از کشورها. روزنامه دیگری که باز در همین خصوص امروز نکات مهمی رو در سرمقاله خودش منعکس کرده روزنامه رسالت هست، روزنامه‌ای که به طیف دیگری از جناح اصولگرا در ایران نزدیک هست. این روزنامه علاوه بر اینکه در تیترش نوشته مقاومت فن مذاکره است، اما در سرمقاله نوشته که دولت آقای روحانی دولت مذاکره هست و سرانجام مذاکره خواهد کرد با آمریکا. بنابراین این روزنامه پیشنهاد کرده، این روزنامه نزدیک به جناح اصولی را، که دست کم خطوط قرمز مورد نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مذاکرات در نظر گرفته بشه. البته نکات دیگری هم در سرنقالی روزنامه آمده، تأکید کرده این روزنامه که برجام یک توافق نامتناسب بوده و به ضرر جمهوری اسلامی بوده، اینطوری که این روزنامه رسالت نوشته، و تأکید کرده که در مذاکرات آتی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمالا موارد دیگر دولت روحانی باید نکات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی رو در نظر داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا مراکز فضایی ایران را تحریم کرد. وزیر دارایی فرانسه خواستار معافیت چین، ژاپن و هند از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران شد. و یک مقام نظامی آمریکا از استقرار ناوچکن‌های این کشور در دو سوی تنگه هرمز خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای پژوهشکده هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد که ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا برنامه موشکی خود را در پوشش فعالیت‌های فضایی توسعه دهد. تصمیم آمریکا برای تحریم مراکز فضایی ایران پس از پرتاب ناموفق یک موشک ماهواره بر در مرکز فضایی سمنان در هفته گذشته اعلام شده است. برنامه فضایی ایران زیر نظر وزارت دفاع انجام می شود. برونو لامایر وزیر دارایی فرانسه روز سه‌شنبه در دیدار با استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا خواستار معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت ایران به چین، هند و ژاپن شده است. فرانسه پیشنهاد افتتاح یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت و کمک به فروش نفت ایران را داده است. در مقابل، انتظار فرانسه رعایت کامل برجام از سوی ایران است. قرار است هفته آینده ژان ایو لادریان وزیر خارجه فرانسه نیز برای رایزنی با مقامات کاخ سفید به آمریکا سفر کند. وزیر خارجه فرانسه گفته موفقیت ابتکار پاریس منوط به موافقت دونالد ترامپ برای اعطای معافیت نفتی به خریداران نفت ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده اروپا تا پنج شنبه یعنی فردا فرصت دارد که منافع اقتصادی ایران از برجام را تامین کند. در غیر این صورت گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی تهران برداشته خواهد شد. جاشوا فری سخنگوی ناوگان پنجم در نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین از استقرار ناوشکن‌های موشک‌انداز آمریکا در دو سوی تنگه هرمز خبر داد. آقای فری روز سه‌شنبه به اسوسییتد پرس گفت این طرح به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌های خود را در منطقه اسکورت کنند. این عملیات که به سنینتل یا گذربان معروف است با هدف افزایش امنیت دریانوردی اجرا می‌شود و شامل تجسس و ردیابی در تنگه هرمز و تنگه باب المندب از سوی آمریکاست. استرالیا، بحرین و بریتانیا اعلام کردند در این عملیات مشارکت می‌کنند. هند گفته به صورت مستقل کشتی‌های تجاری خود را اسکورت می‌کند و امکان دارد چین نیز چنین کاری را انجام دهد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از آغاز عملیات سنتینل در پی اقدامات به گفته وی مخرب ایران در منطقه خبر داده بود. ایران آمریکا را عامل ناامنی در خلیج فارس می‌داند و معتقد است کشورهای منطقه خود می‌توانند امنیت خلیج فارس را تأمین کنند. اسرائیل روز سه‌شنبه ایران و حزب الله لبنان را به ایجاد یک کارخانه ساخت موشک‌های نقطه‌زن در دره بقاع لبنان متهم کرد. اسرائیل می‌گوید حزب الله تجهیزات این تأسیسات را به مناطق غیر نظامی منتقل کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت در این باره سه هدف برای وزارت دفاع این کشور تعریف شده است.
اول متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، دوم جلوگیری از عرضه سلاح‌های دقیق ایران به دشمنان اسرائیل همچون حزب الله که امنیت ما را به خطر می‌اندازد و نکته سوم جلوگیری از ورود ایران و متحدانش به مرزهای اسرائیل.
فاکس نیوز نیز در خبری دیگر به نقل از چند منبع اطلاعاتی غربی اعلام کرده که ایران یک پایگاه نظامی سری را در مرز عراق و سوریه احداث کرده است. این خبر هنوز از سوی سایر منابع خبری تایید نشده است. شماری از نمایندگان محافظه‌کار و احزاب مخالف بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سه‌شنبه شب در پارلمان این کشور طرحی را با هدف جلوگیری از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا تصویب کردند.
The eyes to the right 328, the nose to the left 301.
راست امروز چهارشنبه طرح دیگری برای تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رأی گذاشته شد.
The leader of the opposition has been begging for an election.
بوریس جانسون در واکنش از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته است که ممکن است 14 اکتبر 22 مهر ماه برگزار شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
فرانسه برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، راه اندازی یک خط اعتباری به شرط تضمین امنیت منطقه و موافقت آمریکا.
شما بعد مدت‌دار و موقت
با کنش ها به انتشار فیلم عقد یک دختر بچه در کهگیلویه و بوی رحمت، دادگستری عقد را باطل و اعلام جرم کرد و تعلیق 3 ماهه مجوز شبکه الهره در عراق به دلیل پخش گزارشی درباره فساد در مؤسسات دینی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید هنوز بر سر اجرای طرح پیشنهادی کشورش برای نجات برجام مشکلات زیادی وجود دارد. پاریس پیشنهاد داده در صورت موافقت آمریکا تا پایان امسال یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای فروش نفت ایران در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامیش راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واپسین رایزنی ها 2 روز مانده به مهلت ایران به اروپا برای آغاز گام 3 کاهش تعهدات خود در برجام. فرانسه برای فروش نفت ایران پیشنهاد اختصاص خط اعتباری 15 میلیارد دلاری داده. با این حال پاریس این اقدام را منوط به موافقت واشنگتن برای بازگرداندن معافیت های نفتی می داند. ژان‌یو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه گفته است هنوز کارهای زیادی بر سر اجرای این خط اعتباری پیشنهادی قرار دارد. بر اساس این پیشنهاد پاریس تهران باید به تعهدات خود در توافق هسته‌ای بازگردد. با برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، گفتگو بر سر امنیت منطقه و بحث بر سر شرایط پس از برجام در 2025 موافقت کند.
باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد.
تهران که از اروپا خواسته امکان دریافت پول فروش نفتش را فراهم کند، این روزها رایزنی‌هایش را بیشتر کرده. برجام موضوع اصلی گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفرهای اخیرش به کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و روسیه بوده است. ایالات متحده میگوید برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، این کشور باید با توافق هسته‌ای تازه موافقت کند. با این حال دونالد ترامپ ماه گذشته در نشست گروه 7 با اعلام آمادگی برای دیدار با همتای ایرانیش حسن روحانی همه را شگفت زده کرد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و میزبان نشست گروه 7 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به محل این نشست دعوت کرده بود برای گفتگو بر سر پیشنهاد فرانسه در راستای نجات برجام. آنچه که به گفته پاریس موضوع گفتگوهای روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به همراه هیئت بلندپایه اقتصادی ایران در سفر به فرانسه بوده است. در هفته‌های اخیر امانوئل مکرون با حسن روحانی با هدف نجات توافق هسته‌ای و کاهش تنش‌های تهران و واشنگتن بارها تلفنی گفتگو کردند. با این حال در میانه این رایزنی‌ها حسن روحانی دیروز هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرد.
وقتی میگیم مذاکره بعضیا فکر می‌کنن یعنی مذاکره دو جانبه، اصلا مذاکره دو جانبه مطرح نیست. وقتی میگیم مذاکره یعنی وقتی که همه تحریم ها برداشته بشه، یعنی شرایطی که قدیم در برجام داشتیم.
با خروج آمریکا از این توافق، رهبران اروپایی تلاش کردند که با راه اندازی سازوکار مالی اینستکس امکان تجارت با ایران را با وجود تحریم‌های واشنگتن مؤثر کنند. وزیر خارجه فرانسه در سخنان دیروزش گفته که با تکمیل اینستکس به طور عادی این سازوکار باید کار کند. با این حال این موضوعی است که به نتیجه مذاکره‌های برونو لومر وزیر دارایی فرانسه با استیون منوچین همتای آمریکاییش در واشنگتن بستگی خواهد داشت. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره تازه‌ترین اظهار نظرها پیرامون موضوع مذاکره ایران و آمریکا همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. حسن روحانی گفته که اصول سیاست‌های ما رو رهبری مشخص می‌کنه و در مسائل ملی اختلافی وجود نداره. آقای روحانی پیشتر به گونه دیگه صحبت کرده بود در مورد مذاکره با آمریکا. این تناقض از کجا نشأت می‌گیره؟
ببینید، حرف اصلی آقای روحانی روز سه‌شنبه این بودش که من اولا هیچ وقت نگفتم با آقای ترامپ میخوام مستقیم گفتگو کنم، دوم این که هیچ اختلافی بین من و آقای خامنه‌ای وجود نداره. منتها حرفای هفته پیش آقای روحانی، مخصوصا حرفای روز چهارم شهریورش، خیلی واضح‌تر از این حرفاست که بشه نادیده گرفت. او به وضوح میگوید که من اگر لازم باشه با هر کسی در هر جا دیدار میکنم و صحبت از مذاکره با آمریکا میکنه. فکر میکنم حرفای امروز آقای روحانی با تناقضات هفته پیشو در یک نقطه میشه جمع کرد. ظاهرا دولت و هسته سخت قدرت، یعنی آقای خامنه ای، بر سر این موضوع به توافق رسیدن. بعد از حرفای آقای روحانی روز سه‌شنبه، چند ساعت بعدش 150 تا نماینده مجلس بیانیه دادن، از روحانی تشکر کردن که گفته ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این هم نشون میده که در واقع مجلس هم برداشتش این بوده که آقای روحانی از دیدگاه قبلی خودش عقب نشینی کرده. برای تحلیلی که ما میتونیم بکنیم این هستش که اختلافاتی که حادی که بین دولت و رهبری، بین آقای خامنه ای و حسن روحانی وجود داشت، ظاهرا در این نقطه دیگه نادیده گرفته شده. تصور میکنم که دولت از سیاست تعامل مستقیم با آمریکا عقب نشینی کرده، هرچند میتونه سیاست تعامل با اتحادیه اروپا رو ادامه بده و فعلا اینجا دوباره آقای خامنه ای رو باید 1-0 برنده جدالش با حسن روحانی، یا حتی بهتر بگم با رأی مردم اعلام بکنیم.
خب شما گفتین که دولت از سیاست تعامل مستقیم با آمریکا عقب نشینی کرده. با این روندی که طی شده و مسائلی که به وجود اومده بین دو طرف، آیا اصلا امکان مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن وجود خواهد داشت؟
ببینید، همین هفته پیش که صحبت از مذاکره مستقیم شد، دفتر آقای خامنه ای حرفای او در شهریور سال گذشته در آستانه سفر به نیویورک روحانی و ظریف رو منتشر کرد. توش آقای خامنه‌ای داره استدلال میکنه که چرا مخالف مذاکره با آمریکاست. حرف آقای خامنه‌ای اینه که 1، آمریکایی‌ها به ما نیاز دارن. 2، مذاکره ایران و آمریکا باعث شکست هیمنه جمهوری اسلامی در بین گروه‌های مقاومت میشه. هر دو این تفاسیر هم بسیار مسخره، هم بسیار سطح پایینن و هر دو این تفاسیر نشون میده که در واقع سیاست خارجی ایران منافع ملی ایران رو گروگان گرفتن. مسئله اینه که واقعیت اینه که دورنمای واسه تغییر موازنه بهش نمیخوره. آقای خامنه‌ای همچنان قدرتمنده. بخش‌های مخالف او توانی برای چانه‌زنی ندارن. ایران بر خلاف خیلی از پیش‌بینی‌ها تونسته بر تحریم‌ها تا حد زیادی فائق بیاد، اعتماد به نفس پیدا کرده، تا حدی جمهوری اسلامی تونسته خودش رو پیدا کنه. برای من در افق چند ماه آینده حداقل من شخصا تصور نمی‌کنم احتمال زیادی وجود داشته باشه برای دیدار مستقیم آقای ترامپ و روحانی. و خب این خواسته مستقیم ظاهراً کاخ سفید هم هست، این ظاهراً مورد تأکید آقای ترامپه. منتها شانسی برای پیشبرد مذاکرات از طریق طرح پاریس، همین که آقای متحری گفته 15 میلیارد دلار در واقع یه جورایی خریدن گام سوم ایران، به نظرم وجود داره. به نظرم واکنش قبلی ایران نشون داده که خواستار افزایش تنش نیست. من فکر میکنم در افق ماهای آینده احتمالا شاهد همین روند خواهیم بود، بدون گشایش و منطقا افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و تخریب بیشتر اقتصاد ایران.
ممنون مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. اما در پی انتشار فیلمی از جشن عقد یک دختر بچه روستایی در کهگیلویه و بوی رحمت با مردی 22 ساله، رئیس دادگستری این استان از ابطال این عقد خبر داد. مسئولان دادگستری میگویند بر اساس ماده 50 قانون حمایت از خانواده، علیه زوج، ولی دختر بچه و همینطور عاقد اعلام جرم شده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
و مبلغ 50 میلیون تومان خانه‌داری که تماماً به ذمه زوج مکرم ثابت هست، این در مطالبه به سرکار عالی تصمیم خواهند شد. آیا بنده وکیلم؟
عقد جنجالی کودک و ورود دادستانی. فاطیما عروس کوچکی که چند روز پیش با مهریه 314 سکه طلا و 50 میلیون تومان قرار بود به خانه بخت برود. اما حالا این مرد حسن نگین‌تاجی رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از ابطال عقد او به خاطر سنش میگوید. فاطیما تنها عروس کوچک نیست. بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران سال 96 نزدیک به 36 هزار کودک زیر 14 سال پای سفره عقد نشستند. رقمی معادل 6% کل ازدواج‌های ثبت شده در این کشور. در ایران هیچ قانون بازدارنده‌ای برای جلوگیری از ازدواج کودکان وجود ندارد، حتی برای 13 ساله‌ها.
آن ازدواج کمتر از 13 سال ممنوعه الا با حکم دادگاه.
برخی از نمایندگان مجلس به دنبال افزایش سن ازدواج در ایران بودند. طیبه سیاوشی یکی از آنهاست.
بر طبق فتوایی که ما از آیت الله مکارم شیرازی گرفتیم میگفتن اصلا این سنین دیگه برای این قرن قابل طرح نیست.
اما خواست این نمایندگان مخالفت و کمپین‌های تبلیغاتی منفی زیادی از سوی نهادهای مذهبی به همراه داشت.
نماینده نه چندان محترمی که میخواد قانون تصویب کنه که ازدواج رو محدود و ممنوع کنه.
یعنی پس خودت هم تا سن 18 سالگی شامل این چیزایی که میگی بودی؟
کمپین‌هایی که در نهایت طرح نمایندگان را با مخالفت فقهی و مراجع تقلید در مجلس مسکوت گذاشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب انتشار فیلمی از جشن عقد یک دختر بچه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. اینجا همکارم هومن عسکری حضور داره برای گفتگو در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، اول از همه باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که در دو حوزه، دو موضوع کاربران بیشتر انتقاد کردن. اول اینکه خب طبیعتاً نسبت به اون چه که اینجا کودک همسری یا کودک آزاری گفته میشه اعتراض کردن، انتقادهای خیلی شدید مطرح کردن، و از طرف دیگه انتقاد هم تب متوجه کسانی شده که این فیلم رو منتشر کردن. یعنی گروهی دارن میگن بسیار خوب این ماجرا خودش مذمومه، ولی از اون طرف دیگه تصویر این کودک نباید منتشر میشد. والتر نوشته که یک فرد در ازدواج باید هم به بلوغ عقلی برسه و هم جسمی. این صحنه، اون صحنه که منتشر شده، یک کودک آزاری و تجاوز قانونیه. ولی گذشته از این، مشکل بزرگتر جامعه ما اینه که اغلب افرادی که 40 سالشونه و چندین سال ازدواج کردن هنوز به سن عقلی نرسیدن. نوشته این کاربر. رضا نوشته آزار فیزیکی، روانی و یا جنسی کودک رو میگن کودک آزاری. این ازدواج بدترین نوع کودک آزاریه، چون دست زدن اون فرد به اون کودک مصداق آزار فیزیکیه و این تجربه تلخ، یعنی همین ازدواج در این سن، مصداق آزار روانیه و در مورد آزار جنسی حتی شرم هم میشه صحبت بکنن.
خب من در مورد سن این دختر بچه هم تناقض‌هایی وجود داره. جای عمان شده 9،
مهدی میگن 11 سالشه، تعدادی گفته بودن 14 سالشه، ولی اینطور که بسیاری نوشتن مثل اینکه 9 سالش هست. در مورد اون پسر هم همینطور نوشتن، نوشته بودن 30 سالشه، بعضی نوشتن 24 سالشه و بعضی نوشتن 22. آره، این 22 مثل اینکه نزدیک‌تره به واقعیت. حسن نمکدوست خبرنگار نوشته ویدیویی بسیار تلخ از عقد یک کودک مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستانی که دقت کردن انتقاد صریح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ویدیوی اصلاح نشده را قطعا نادرست میدانم. هر دو کار، یعنی تحمیل ازدواج به یک دختر خردسال و انتشار و تصویر و نام او، نقض حقوق کودک هستند.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه و خبر. در خبرها آمده بود که حدود 100 تن از مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌ها به دعوت معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نمایشگاهی تخصصی درباره نفوذ و جاسوسی شرکت کردند. اسامی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شرکت کننده در این نمایشگاه البته اعلام نشده. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چه موضوعاتی در این نمایشگاه مطرح شده؟
خب همونطور گفتی درباره این نمایشگاه عکسی منتشر نشده، اطلاعات دقیقی هم منتشر نشده، اما خبرگزاری‌هایی که گزارش کردن در این باره نوشتن که تصاویر، اطلاعات و ماجرای برخی کیس‌های نفوذ و جاسوسی در این نمایشگاه ارائه شده. فیلمی هم نشون دادن از افرادی که دستگیر شدن و اعتراف به جاسوسی کردن که ماجرای این فیلم‌ها رو دیگه همه می‌دونیم. بعدم گفتن که درباره اقدامات نرم آمریکا برای نفوذ فرهنگی، جاسوسی تلفنی، آسیب‌شناسی فرهنگی جامعه، راه‌های مختلف جذب عوامل صحبت شده در این نمایشگاه. یک فیلمی هم از یک تن خارجی نشون دادن که می‌خواد یکی از اعضای کنسولگری ایران در یک کشور اروپایی به دام بندازه به ادعای وزارت اطلاعات. بعد هم یک فیلم هایی نشون دادن، مثلا گفتن یک نخبه اطلاعاتی که یک نخبه علمی که اطلاعاتی به خارج کشور میداده، یا یک دیپلماتی که خیلی هم مقام های مهمی داشته، جاسوس بوده، حالا فرار کرده و غیره، و از این قبیل مسائل، در واقع مبهماتی که معلوم نیست اصلا ماجرا دقیقاً چی بوده و اینا رو در واقع چه آموزش هایی دادن.
خب این نمایشگاه اصلا به چه دلایلی برگزار شده؟ چون این سوال مطرح هست که جاسوسی یک موضوع مخفیه و این مسئله چه نسبتی با رسانه‌ها داره که به صورت علنی کار میکنن؟
ببینید، درباره این نمایشگاه ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. اینکه خود این خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات اطلاعاتی هدف این نمایشگاه رو گفتن. مقامات اطلاعاتی گفتن که ما ارزیابیمون این هستش که یک بخشی از جامعه که به اصطلاح مطبوعات باشن آسیب پذیر هستن در مقابل جاسوسی و نفوذ، بنابراین ما میخوایم اینا رو واکسینی کنیم. اینا لغاتی است که خودشون به کار بردن. این البته بسیار توهین‌آمیز است، یعنی که تلقی وزارت اطلاعات این هستش که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بالقوه میتونن جاسوس باشن، خواستن اونا رو واکسینیزه بکنن. اما در حالی که خب ما می‌دونیم در ایران اصلا روزنامه‌نویس‌ها اصلا به اطلاعات دست، حتی به اطلاعات معمولی که در همه دنیا همه روزنامه‌نویس‌ها بهش دسترسی دارن، اینا دسترسی ندارن. آمار مرگ و میر بنابراین معلوم نیست اینا چه اطلاعات مخفیانه ای رو میخواستن منتقل بکنن. اما بخش دیگه قضیه این هستش که خب میدونیم که وزارت اطلاعات بعد از این به اصطلاح افشای این که اینها شکنجه دادن مازیار بهاری برند پرونده های او رو وادار کردن که بگن ما در ترورها دست داشتیم و اینا اصلا دست نداشتن، و خود دولت هم پذیرفته که این به اصطلاح اقرارها زیر شکنجه بوده، و همچنین با لو ره به اصطلاح با افشا شدن این که اکثر این اعترافات تلویزیونی و پرونده ها ساختگی بوده و اعترافات اجباری بوده، اعتبار خودش رو در واقع از دست داده، حتی در نزد نهادهای حکومتی، چون به هر حال این خیلی بده که وزارت اطلاعات این کارا رو به اصطلاح قبول کرده که کرده. از طرف دیگه بنابراین وزارت اطلاعات سعی میکنه اعتبار خودش رو به دست بیاره، خودش باز پس بگیره. از طرف دیگه در یک رقابت وحشتناکی ازش با سازمانهای اطلاعاتی موازی دیگه و میخواد که به اصطلاح خودش رو مطرح کنه. اما نکته بسیار مهمی که خبرگزاری ایسنا گفته بسیار مهم است درباره هدف این، اون گفته که اینا به ما گفتن که مقاماتی که با هم دیگه به اصطلاح دعوا دارن چیزهایی رو علیه هم دیگه افشا میکنن، به یاد بیاریم میلاریجانی و یزدی رو. حالا از مطبوعات خواستن که هیزم بیار نشن و اینا رو منتشر نکنن، در حالی که بهتر از مقامات بخوان که این حرفا رو نزنن.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
پخش گزارشی تحقیقی درباره فساد در مؤسسه‌های دینی عراق از شبکه الحره باعث شد دولت عراق مجوز فعالیت این شبکه را به مدت 3 ماه تعلیق کند. سازمان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا که الحره زیر مجموعه‌های آن است، در بیانیه‌ای از گزارش منتشر شده در این شبکه دفاع کرده و آن را منصفانه دانسته. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
اقانیم فساد مقدس در عراق، مؤسسه هایی که هیچ کس جرأت نظارت بر آنها ندارد، پشت اعتقادات مردم سنگر گرفتند و به گنبد ها و عمامه ها مسلح شدند. گزارش تحقیقی جنجالی شبکه الحره از فساد در مؤسسه های دینی عراق، گزارشی که باعث شد شورای اطلاع رسانی و ارتباطات وابسته به دولت عراق مجوز فعالیت شبکه تلویزیونی الحره را به مدت 3 ماه تعلیق کرده و خواستار عذرخواهی رسمی این شبکه شود. گزارش شبکه الحره از مؤسسه های مذهبی اهل سنت آغاز شده و به طور مشخص وقف سنی، مؤسسه ای که رئیسش با وجود ارتباط نزدیک با صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق و دعا برای او در نماز جمعه، همچنان پست خود را حفظ کرده، در حالی که افرادی دیگر تنها به اتهام هواداری از صدام از کار برکنار شده یا زیر فشار قرار گرفتند. گزارش تحقیقی به قراردادهای میلیاردی اشاره کرده که وقف سنی برای اجرای تعدادی پروژه منعقد کرده، قراردادهایی که اجرایی نشد. همچنین پرونده هایی که در پارلمان و دادگاه علیه وقف سنی مطرح شده اما مسکوت ماند، و سپس به ارتباطاتی پرداخته که وقف سنی با برخی از گروه های شبه نظامی و فرماندهانشان برقرار کرده است. گزارش الحره به مؤسسه های دینی شیعیان هم پرداخته، به طور مشخص تولیت آرامگاه امام سوم شیعیان و تولیت آرامگاه برادرش در کربلا، مقام هایی که مرجعیت شیعه در نجف مسئول انتصاب آن است. گزارش تحقیقی در این مؤسسات هم به قراردادهای انحصاری میلیاردی پرداخته، سرمایه گذاری های از اموال عمومی که درآمدهایش مشخص نیست کجا می رود. سفر تحقیقاتی رئیس هیئت حسابرسی و شفافیت پارلمان عراق به کربلا و سپس کشته شدن او در یک سانحه رانندگی مشکوک و اعتراضهایی که در کربلا علیه تولیت مزارهای مقدس شیعیان برگزار شد. سازمان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا در بیانیه‌ای از گزارش شبکه الحره حمایت کرده و آن را منصفانه، متعادل و حرفه‌ای دانست. در هر حال پرونده فساد در مؤسسه‌های دینی عراق همچنان باز است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ روزنامه‌ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره چهارشنبه هست و تحصیل خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی و سخنان او در مجلس شورای اسلامی. بنوشته این روزنامه آقای روحانی که به مجلس رفته بود برای یه جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در اونجا گفته که تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی از توی آمریکا اعمال شده تحریم هایی بوده که شش ماهه یک کشور رو زمین گیر میکنه و پیشبینی اونها این بود که اثری از دولت، مجلس و جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما ایشون گفته که ما، یعنی دولت دوازدهم و دولت حسن روحانی، کاری کرده که نگذاشته ایران تنها بمونه در سیاست خارجی. نکته دیگری که در سخنان آقای روحانی بوده و این روزنامه رو منعکس کرده این هست که ایشون گفته استراتژی ما مقاومت در داخل و دیپلماسی فعال در خارج از کشور بوده و به این وسیله تونستیم تا کنون مقاومت کنیم به گفته حسن روحانی. اما امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، علاوه بر این که از قول حسن روحانی بخش دیگری از اظهارات او رو در مجلس منعکس کرده و نوشته که مذاکره دو جانبه با آمریکا نمی کنیم، همین روزنامه تأکید کرده که این روزها چشم مقام های جمهوری اسلامی به خط اعتباری فرانسه هست. بنوشته این روزنامه رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد داده به جمهوری اسلامی یک خط اعتباری چند میلیارد دلاری در ازای نفتی که در آینده تحویل خواهد شد به کشورهای اروپایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما این روزنامه نوشته که وزیر خارجه فرانسه گفته که این مذاکرات و این پیشنهاد به جمهوری اسلامی شکننده هست و ممکن هست که آمریکا باهاش موافقت نکنه، چرا که مشروط هست به موافقت آمریکا با معافیت فروش نفت از سوی ایران به برخی از کشورها. روزنامه دیگری که باز در همین خصوص امروز نکات مهمی رو در سرمقاله خودش منعکس کرده روزنامه رسالت هست، روزنامه‌ای که به طیف دیگری از جناح اصول گرا در ایران نزدیک هست. این روزنامه علاوه بر اینکه در تیترش نوشته مقاومت فن مذاکره است، اما در سرمقاله نوشته که دولت آقای روحانی دولت مذاکره هست و سرانجام مذاکره خواهد کرد با آمریکا. بنابراین این روزنامه پیشنهاد کرده، این روزنامه نزدیک به جناح اصولی را، که دست کم خطوط قرمز مورد نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مذاکرات در نظر گرفته بشه. البته نکات دیگری هم در سرمقاله روزنامه آمده، تاکید کرده این روزنامه که برجام یک توافق نامتناسب بوده و به ضرر جمهوری اسلامی بوده، اینطوری که این روزنامه رسالت نوشته، و تاکید کرده که در مذاکرات آتی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمالا موارد دیگر دولت روحانی باید نکات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی رو در نظر داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.